به نام خدا، سلام و سلام خدمت دوستان گرامی و همچنین استاد عزیز آقای دکتر عبدالکریم سروش. همطور که میدونین جلسه 49 از دروس خلاف و وفاق علم و دین رو امروز در خدمت آقای دکتر هستیم.
متشکرم. به نام خداوند بخشنده مهربان و با تشکر از گردانندگان این مرکز و فراهم آورندگان تسهیلات برای دسترسی به مواد و مصالحی که تولید می شود و با امید به اینکه برای سعادت دنیا و آخرت کسانی مؤثر افتد. همچنین درود میفرستم به یکایک عزیزان و مستمعان و مشتاقان این دروس، حاضران و غایبان، و برای همه آرزوی نیکبختی و بهروزی دارم. نمیتوانم اظهار شادمانی نکنم از اتفاق تازه‌ای که در جنگ اسرائیل و حماس یا حمله اسرائیل به غزه رخ داده است و اون وقفه موقتی است که فعلا به مناسبت یا به بهانه مبادله اسرا حاصل شده است. این چند روزه این دو بیت جناب آقای استاد شفیعی کتکنی از خاطر من عبور می کرد که بخوان به نام گل سرخ در سهاری شب که باغها همه بیدار و بارور گردند. بخوان، دوباره بخوان، تا کبوتران سپید و آشیانه خونین دوباره برگردند. این اتفاق می افتد با اندوه بسیار برای کشته شدن سفاکانه و ضحاکانه و جنایت آمیز ارتش اسرائیل به دست ارتش اسرائیل، 15,000 نفر یا بیشتر. ولی اکنون نیم برق امیدی در دلها می جهد که مگر این جنگ نامتقارن و این نسل کشی جنایتکارانه خاتمه پیدا کند و فلسطینیان دوباره روی آرامش و آسایش ببینند، گرچه در این 75 سال گذشته هیچگاه آرام و آسوده نبودند و همواره مورد تهدید و حمله بودند و جان می باختند و صبوری می کردند و به امید یک آینده روشنتری نشسته بودند و در مقابل متجاوزان گاه دفاعی می کردند و گاه پس می نشستند و گاه دست صلح دراز می کردند. وعده های رو باور می کردند و بعدها دریافتند که اون دست صلح که دراز شده بود شکستند، اون وعده ها رو خلف کردند و نقض کردند و شکستند و چاره ای برای آنها جز اینکه از جان خودشون مایه بگذارند باقی نماند. در این حال که از مبادله اسرا و از آزادی پاره از فلسطینیانی که بی محکومیت و بدون دادگاه به طور نامحدود سالهای سال در زندانهای اسرائیل بودند ابراز شادمانی میکنیم، همچنین ابراز شادمانی میکنیم که تلیعه شکست ارتش اسرائیل و دولت راستگرای جنایتکار اسرائیل آشکار شده است. اینهایی که به دنبال برکندن ریشه به قول خودشون تروریست ها بودن اکنون بر سر میز مذاکره با اونها نشستند. نشانی روشنتر از این برای اینکه برنامه های جنایتکارانشون به هدف نرسیده است نداریم. علاوه بر اینکه آبروی نداشتشون رو در دنیا باختند، علاوه بر اینکه وجدان های بسیاری از جوان ها رو که شاید از چند و چون ماجرا خبر نداشتند بیدار کردند، علاوه بر این که همه جا کوس وحشیگری اونها رو بر بام تاریخ به صدا در آوردند، علاوه بر همه اینها به قول اون شاعر عرب و قصد طرف انک من نمیری فلا کعبن بلغت ولا کلابا، به مقصود خودشون هم نرسیدند. میخواستن فتح نمایانی بکنن میخواست این دولت راستگرای جنایتکار به مردم اسرائیل بگوید که کاری کرده است به درخشندگی خورشید، اما در تاریکی شب این ظلم و ظلمت فرو رفت و به جز کشتن، به جز غارت کردن و به جز یتیم کردن فرزندان، به جز ویران کردن خانه ها، به جز حمله کردن به بیمارستان ها و کشتن بیماران هیچ کاری نکرد و از پیش نبود. بلکه میتوان گفت فلسطینیان رو در مقام اقدام برای احقاق حقوقشون مصمم تر کرد. علاوه بر اینها اتفاقات میمون دیگری هم افتاد در این میان، یعنی زمستان گذشت و سیاهی به زغال ماند. ما در عالم فرهنگ و در عالم آکادمی هم شاهد چیزهایی بودیم و هستیم که چشمگشا و عبرت آموز است. از یک طرف فیلسوف مشهور آلمانی رو داریم، آقای یورگن هابرماس، که در دهه نهم عمر خویشتن است، یعنی عمر بلندی رو پشت سر نهاده و اکنون نزدیک به 100 سالگی است و با اینکه توجه به آزادی و به جامعه ما بعد سکولار و ما بعد دینی در آثار او نمود بسیار دارد و یک جامعه خوب رو جامعه می داند که در آن مجال گفتگو بین گروه های مختلف باشد، با همین احوال با 3 تن دیگر از دانشگاهیان نامه تأسف آمیزی رو امضا کردند و در آن علل اصول حق رو به اسرائیل دادند که به فلسطین و به غزه حمله کند و چنین جنایت‌هایی رو به بار بیاورد. اگر این رو دیدیم، همچنین آقای نوح حراری که در این اواخر شهرت بسیار پیدا کرده بود و به صورت مورخ فیلسوف او رو معرفی می‌کردند، باز همون تعصب‌های نژادی و قومی و قبیله‌ای او بیدار شد و بدون اینکه ذره حق رو به طرف مقابل بدهد، تمام حقوق رو متوجه اسرائیل کرد و ارتش اسرائیل رو به خاطر جنایت‌هایش ستود. ولی از آن طرف خانمی فیلسوفی به نام خانم جودیت باتلر که استاد فلسفه دانشگاه برکلی است و فیلسوف است، همراه با 400 و اندی فیلسوفان دیگر از دانشگاه‌های مختلف سراسر جهان نامه بسیار صریحی را به امضا رساندند و از همکاران و هم کسوتان خودشون هم دعوت کردند که پای نامه را امضا کنند. نامه بسیار صریحی که بدون اما و اگر و بدون قید و شرط این نسل کشی نجات پرستانه ارتش جنایتکار اسرائیل رو محکوم کردن. این موجب شادمانی است. در کشوری مثل ایران یا فرضاً در عربستان یا کجا، محکوم کردن اسرائیل و جنایت‌های او کار آسانی است، بلکه پاداش هم به دنبال دارد. اما در کشوری مثل آمریکا، مثل انگلستان، مثل فرانسه کار بسیار پرهزینه است و اونایی که پا پیش میگذارند از همه چیزشون میگذارند، از آسایششون، از شغلشون، از درآمدشون، چون همه اینها میتواند مورد تهدید قرار بگیرد و اونها رو در تنگنای آبرویی و تنگنای معیشتی قرار بدهد. حتی به فیلسوفان گذشته که مراجعه میکنم، باز همین دوگانگی رو میبینم. فیلسوفی به نام لویناس که فیلسوف بسیار مشهور فرانسوی بود و اکنون از دنیا رفته است، فیلسوف یهودی که او رو فیلسوف دیگری میشمردند، یعنی همیشه در تئوری پردازی های خودش به دیگری، به ادر توجه داشت و اینکه به چهره اونها که نظر میکنیم، به چشم اونها که نظر میکنیم، باید خیشتن رو در اونها ببینیم. این جناب فیلسوف در پاره از افاضات خودش در گذشته به صراحت گفته بود که فلسطینی ها دیگری نیستند، دیگری اسرائیل نیستند و همون تز نجات پرستانه ای که فلسطینی ها زیر دستند توسط این جناب فیلسوف هم ابراز شد. اما در سوی دیگر به یک فیلسوف یهودی الاصل دیگری برخورد میکنیم به نام کارل پاپر که فیلسوف علم بود و اصلا اتریشی آلمانی بود و یهودی الاصل بود، گرچه که پدر و مادر او از یهودیت بازگشته بودند و اعتناق دین مسیحیت کرده بودند، او به زبانی که صریح تر از او ممکن نیست صهیونیسم رو و نجات پرستی صهیونیسم رو محکوم کرده بود. به هر صورت این اتفاقات هم نیکوست و دیدنیست و شنیدنیست و باید دانسته شود که در عالم فرهنگ چه می گذرد. اما با کمال تأسف هنوز اون لشکر عظیم از دانشگاهیان و آکادمیسیان ها که باید به میدان بیایند و سهم خودشون رو ادا کنند و در مقابل این جنایت عظیم که در زمان ما رخ می دهد سکوت نکنند و صدای خودشون رو به اعتراض بلند کنند و به گوش همه جهانیان و به گوش نسل‌های آینده و تاریخ برسانند، هنوز اون اتفاق چنان که باید و شاید رخ نداده است. تنها در خبرها دیدم که 300 نفر از وکلای فرانسوی در کنار هم جمع شده اند و به فلسطینیان مظلوم وعده داده اند که چون ارتشی پشت سر آنها خواهند ایستاد و در مجامع بین المللی و دادگاه های بین المللی از حقوق آنها دفاع خواهند کرد. باید به آنها آفرین گفت، دست مریزاد گفت و باید خوش بود که چنین وجدان های بیداری در زمانه ما هستند که پروای نام و نان ندارند و به محض انسانیت و وجدانی که دارند و در کنار مظلوم می ایستند. من باز هم تکرار می کنم که این مبادله اسرا و اینکه اسرائیل پای میز مذاکره با کسانی نشسته است که خودش اونها رو تروریست می نامید و اینکه خواستار ریشه‌کن کردن آنها بود، این امر نشانه قوی برای شکست اسرائیل در این جنگ نامتقارن ستمکارانه دقلکارانه صفاکانه ضحاکانه بود و امید میبریم که این تروس، این آتش بس یا این وقفه انسان دوستانه به قول خودشون ادامه پیدا کند و دست این ظالمان بشکند و کوتاه شود و فلسطینیان به زندگی خود با سرفرازی، با عزت و با رفاه بتوانند بازگردند و سایه اشغالگران از سر آنها برداشته شود. خب پس از این مقدمه وارد بحث خودمون می شویم. واقعا تلخ کامیم، من تلخ کامم حقیقتا و تلخ کامتر به خاطر اینکه کاری هم از دست ما بر نمی آید و مشاهده این حوادث و این با اینکه من پرهیز می کنم از اینکه صحنه‌های تلویزیون رو ببینم، ولی همینقدر که به علم اجمالی می دانم که چه جنایت‌هایی در جریان است، حقیقتا روح من رو آسوده نمی گذارد، خواب رو از من ستانده است و دعا می کنیم، امیدواریم و امیدواریم که همه همدلان هم دعا کنند که این شر از سر این منطقه برکنده شود و چه اسرائیلیان و چه فلسطینیان بتوانند در کنار هم، یهودیان منظورم، به راحتی زندگی کنند و این گونه آتش مخاصمت میان آنها افروخته نباشد، دست در خون یکدیگر نبرند. من در این حال خیلی خیلی خوشنودم وقتی که میبینم در کشور ما ایران هیچ تعرضی نسبت به یهودیان صورت نگرفت. خوشبختانه این نقطه روشن امیدی است برای اینکه بدانیم میتوان میان نجات پرستی و میان دین یهود داشتن و میان صهیونیسم تفاوت نهاد و اینکه مردم مسلمان ما به خوبی این رو دانستند که نه هر کس یهودی است دل با ارتش اسرائیل دارد، دل با نجات پرستی و نسل کشی دارد، بسیار نیکوست. روابط ایرانیان با یهودیان همیشه حسنه بوده است. بارها برای شما گفتم که 12 یا 13 پیامبر از پیامبران بنی اسرائیل در ایران مدفونند، در توسرگان، در شوش، دانیال، نهاوند و جاهای دیگر، و قدیمی ترین مراکز یهودیان در همدان است و روابط همیشه نیکو بوده است. هیچ وقت یهودیان در ایران اون سرگذشتی رو نداشتند که یهودیان در اروپا داشتند. اونطور ذلیل بودند و زیر دست بودند و خانه به دوش بودند و نهایتا هم که به سوزاندن و اعدام چندین میلیون آنها انجامید به دست همین اروپایی ها، و اکنون متاسفانه تاوانش رو باید فلسطینیان مظلوم بپردازند. این اتفاقی که در ایران افتاد بسیار نیکوست و کشورهای عربی دیگر هم ما نشانی نیافتیم از اینکه چنین خصومت کوری با یهودیان برود. بسیار بسیار عالی است و همین توازن رو باید نگاه داشت و باید قدر دانست، و از این حیث هم اندیشه های نجات پرستانه اسرائیلی رو باید منزوی کرد. ادیان می توانند اگر این جباران نباشند در کنار هم به نیکی و مسالمت زندگی کنند، اما همین که پای این قدرت های شیطانی در میان میاد، اونگاه هست که ادیان هم در ورطه خشونت می افتند و پیروان ادیان هم گاهی دست تعرض به سوی یکدیگری دراز می کنند. پیامبرانشون در حال صلح بودند. لا نفرق بین احد من رسله، نه موسی با عیسی، نه عیسی با موسی، نه محمد با عیسی و عیسی، هیچ کدام مشکلی نداشتند، خصومت که هیچ، بلکه برادران یکدیگر بودند. همه قطره های متعلق به یک دریا، همه ستاره های متعلق به یک کهکشان بودند. اما متاسفانه وقتی که این متاع نفیس آسمانی یعنی دیانت به دست این آلودگان افتاد، اونگاه اون را آلوده کردند و مهر خباست خود رو هم بر اونها زدند و روزگار مردم رو تباه و سیاه کردند. آرزو میکنیم بر افتادن این تباهی ها و سیاهی ها و این تبهکاران و سیاهکاران رو. در باب وفاق علم و دین سخن میگفتیم. خب یادآوری میکنم که از نوبت گذشته به وجهی پا به ورطه تاریخ نهادیم و اون رو انشاءالله دنبال خواهیم کرد. من به طور کلی عرض میکنم و یادآوریتون میکنم که دین یک مقوله تاریخی است به دو معنا. یک معنای اون رو قبلا گفته ایم و آزموده ایم، معنای دیگری هم مانده است که در دنباله خواهد آمد. اما برای اینکه اون چرا که قبلا گفتیم مصرح و مؤکد شود و هرچه روشنتر و عمیقتر در دلها و ذهنها بنشیند، من پاره ای از نکات پیشین رو تأکید و تکرار می کنم. با خود اندیشیدم بهتر است از اینجا آغاز کنم. همه ما کتاب مرحوم اقبال لاهوری رو می شناسیم و من در بحث های مربوط به اقبال هم از آن یاد بسیار کردم. نام کتاب به انگلیسی این است: The Reconstruction of Religious Thought in Islam، بازسازی تفکر دینی در اسلام. این عنوان بسیار معنی دار است و من به همین سبب هم اون رو انتخاب کردم که سخن رو با او آغاز کنیم. چرا بسیار معنی دار است؟ از اینجا می توان دریافت که در ترجمه این عنوان در فارسی بعضی ها مثل مرحوم احمد اقبال، ببخشید احمد آرام که اولین مترجم این کتاب بود، اون رو احیاء فکر دینی در اسلام نهاده است. بعد از انقلاب هم این کتاب باز ترجمه شد: تجدید فکر دینی. ولی به گمان این حقیر هیچ کدام اینها رسا نیست و به هیچ وجه اون مقصود و منظوری که اقبال لاهوری داشته است نمی رساند، بلکه یک معنای بسیار عمیقی رو پنهان می کند. Reconstruction چون که همه می دانیم یعنی بازسازی، چیزی رو دوباره ساختن. گویی که احیا یعنی مرده رو زنده کردن، تجدید یعنی یک کهنه ای رو نو کردن، ولی بازسازی یعنی یک ساختمون نیمساز رو ساختن یا از نو ساختن و یک ساختمان تازه تحویل دادن. و این همون چیزیست که مقصود جناب اقبال لاهوری بود و در واقع با تاریخیت دین تناسب تام و تمام دارد. در طول تاریخ دین باز ساخته می شود، یعنی مرتباً به دست مفسران دینی و متکلمان و فیلسوفان و متفکران این بنا ساخته می شود و این ساخته شدن در تداوم است، یعنی هیچ جا نمی ایستد. این نکته فوق‌العاده مهم است که همه ما، همه متفکران مشغول بازسازی هستیم. این دیانت و یعنی اسلام و هیچ دیانتی آن نیست که ابتدا بوده است. در این بازسازی عنصر عقل، عنصر هنر، عنصر قدرت، عنصر علم‌های بیرون دینی دخالت تام و تمام دارد. یعنی چندین جو در کنار هم جاریان و این جوها در یکدیگر میریزند و در یکدیگر تأثیر میگذارند و این جوی جاری دائما رنگ عوض میکنه، سرعت عوض میکنه، ماهیت یعنی ساختمان شیمیایی عوض میکنند و این باز نایستادنی است، یعنی همچنان در حال جریان است. لذا ریکونستراکشن اون هم میگوید ریکونستراکشن آف ریلیجیس تات، ریکونستراکشن یعنی بازسازی تفکر دینی یا بازسازی معرفت دینی، نمیگوید بازسازی خود دین. خود دین رو کسی بازسازی نمی کند، اصلا خود دین ما نداریم، ما اسلام ناب نداریم، مسیحیت ناب نداریم، مسیحیت واقعی نداریم، اسلام واقعی نداریم. بارها گفتم من به شما، اسلام یعنی تاریخ اسلام، یعنی اون چی که در تاریخ متجلی شده است. مسیحیت یعنی تاریخ مسیحیت، مارکسیسم یعنی تاریخ مارکسیسم. اینی هم که بعضی ها فکر میکنن که مارکسیسم یعنی یک رشته اصولی رو که جناب مارکس مثلا در کتاب کاپیتال نهاد یا در منیفست حزب کمونیست آورد و غیره، نه، اینا مورد تفسیر و باز تفسیر قرار میگیرن، همچنان که قرآن مورد تفسیر و باز تفسیر قرار میگیره و روایات و غیره و غیره. و در هر دینی این چنین است، یعنی این تاریخ جنگ روایت ها و جنگ تفاسیر است که برای یکدیگر انباشته میشوند و در هم میروند و همدیگر رو شکل و صورت و مضمون تازه میبخشند و اون هم به صورت همیشگی، یعنی چنان نیست که بگوییم که دین به پایان یا تفسیر دین به پایان رسیده است، اینطور نیست. ما خاتم النبیین داشتیم اما خاتم المفسرین نداشتیم و نداریم. این که کسی بیاد بگه و این تفسیر من دیگه تفسیر نهایی است و پس از این چیزی بر او افزوده نخواهد شد و نمیتواند افزوده شود. یه بحث بسیار خوبی در فلسفه تاریخ وجود داره که با بحث امروز ما هم مناسبت دارد و او این استش که آیا تاریخ یک دوره رو میتوان به طور نهایی نوشت؟ یعنی کسی بیاد و تاریخ مشروطه رو چنان بنویسد که پس از او و نسل‌های بعد از او دیگر هیچ کس بر او نخواهد چیزی بیفزاید، یا تاریخ عاشورا رو، یا تاریخ انقلاب فرانسه رو، یا تاریخ روم باستان رو و غیره و هزاران نمونه و مصداق میتونم. نه خیر، این ناممکن است. نه به دلیل اینکه اسناد تازه‌ای ممکن است کشف شود، نه به این دلیل، بلکه به دلیل اینکه همان اسناد پیشین بازخوانی میشود و فهم تازه‌ای از اونها حاصل میشود و هنر و خیال دخالت میکنند و بنای تازه‌ای میسازند. کافی است این سخنان من ممکن است خیلی انتزاعی و مجرد جلوه کنه، ولی اونهایی که با تاریخ سر و کار دارن، اونهایی که چند تا کتاب راجع به فیلمثل تاریخ انقلاب فرانسه خوندن، تصدیق میکنن که ماجرا همین است. اصلا تاریخ نهایی برای هیچ دوره‌ای از ادوار نمیتوان نوشت. یکی به دلیل اینکه تاریخ خودش در جریان است، دیگری اینکه فهم ما از تاریخ در جریان است و اینها بر روی هم انباشته میشوند و ما رو با یک جوی جاری مواجه میکنن که ناایستادنی است و ما هر کدام در دوره خودمون بر لبه این جو و در نقطه ایستاده ایم، گذشتگان در نقطه دیگر و آیندگان هم در نقطه های دیگر که بعداً باید بیاید. این واقعیت است. بنابراین دنبال اسلام ناب محمدی یا مارکسیسم ناب یا فلان نباید گشت. یکی از وسوسه هایی که در اینجا هست و ما هم قبلا به او اشاره کردیم این است که یه عده‌ای میگویند که هر چه به عقب تر برویم به دوران خلوص نزدیکتر میشویم، یعنی گویی که تاریخ تاریخ آلودگی های دینی است و دائما در طول تاریخ بر اندیشه های خالص و ناب و پاکیزه و پاکیزه اولیه چیزهای افسوده شده از پرده ها و حجاب های نشسته است و قبارهای روی اون رو پوشانده است. ما باید اینا رو کنار بزنیم، عقب بزنیم، عقب بزنیم تا به اون سرچشمه زلال نخستین برسیم. سلفی ها که میشناسیدشون و عموما همین حنبلی های هستند به نام وهابی که در عربستان ساکنند و حکومت هم فعلا به دست اونهاست و اندیشه خودشون رو هم اینجا و اونجا نشر و اشاعه میدهند، اینا همونها هستند که رجوع به اون خیال خودشون سرچشمه نخستین رو طالبن. اما باید گفت که رجوع به اون دوران نخستین رجوع به دوران کودکی است، نه به دوران خلوص. و من همیشه گفتم که دین در ابتدا یک دانه بود، یک تخمی بود، بذری بود که در زمین تاریخ کاشتن، این اکنون درخت تنومند شده است. بازگشتن به اون دانه، به اون حالت جنینی، به اون حالت کودکی هیچ چیزی به ما نمیدهد. این اصلا از استعدادهای این دانه، این بذر بوده که میتوانسته شکوفا شود و بزرگ بشود و تناور بشود و گل بدهد و میوه بدهد و سایه گستر شود. ممکن بود که در تاریخ، در خاک تاریخ بسوزد، بپوسد، از بین برود و هیچ نشود. لذا نباید تاریخ دین رو از خود دین جدا کرد، گفت یه چیزی داریم به نام دین، یه چیزی داریم به نام تاریخ دین. نخیر، بست دیانت در طول تاریخ همون خود دیانت است و چیز دیگری نیست. شما ممکن از من بپرسید که خب این چه حرفی است، کما اینکه نوبت قبل هم جزو سوالات آمده بود. خب در دین این همه بدی ها بوده، این همه خشونت ها بوده، علی بوده، معاویه بوده، الحاد بوده، بدعت بوده، تکفیر بوده، تفسیق بوده، خشونت بوده، جنگ بوده، آدمکشی بوده، از اون طرف البته عرفان بوده، پارسایی بوده، نیکی بوده و فلسفه بوده و دانش‌های مختلف بوده. خب بله، حقیقتش همین است. همه اینها با هم رگ رگ است. این آب شیرین و آب شور در خلایق می‌رود تا نفخ صور. البته کل حزبن به مالدیهم فرهون. اگر شما به من بگید دین واقعی کدومه، دین درست کدومه، من به شما خواهم گفت که از کی این سوالو داری میکنید. از شیعیان اگر میکنید میگن دین درست همین تشیعه، اسلام درست. از اهل سنت میپرسید میگن اسلام درست همینه. از پیروان احمد ابن حنبل میپرسید میگن فقه درست اینه. از پیروان امام جعفر صادق میپرسید میگن فقه درست. هر کدوم که میگن ما درستیم، ولی تاریخ دین مجموع همین درست ها و نادرست هاست، مجموع همین رواها و نارواهاست، مجموع همین علی ها و معاویه هاست، همین دیگه. و نمیشه تاریخ دین رو از اصل دین منتزع کرد و گفت که اینا ربطی به دین نداره. چرا؟ خیلی ربط داره. اصلا ماهیت دینی دارن اینا، چرا ربطی نداشته باشن؟ ماهیتشون دینیه، در دل اون دین پرورده شدن، نسبتی با اون دیانت دارن. معاویه به نام دین حکومت و سلطنت میکرد، علی هم به نام دین کارهای خودش رو میکرد و هرچه که به مشرق بروید و مغرب بروید و بالا برید و پایین بیاد ماجرا همینطور است. اینجا صحبت از حق و باطل نیست، صحبت از یک واقعیت است، یه واقعیتی که مثل یک نهر بزرگی جاری است و با خودش سنگ میاره، گوهر میاره، خاک و خاشاک میاره، کف بر لب میاره، سرعتش تند میشود، کند میشود، آلودگی پیدا میکنه، زلال میشه، تصفیه میشه، گاهی به این سو میره، گاهی به اون سو میره، گاهی از مسیرش منحرف میشود و گاهی از کشتزارهای میگذره اونها رو سبز و خرم میکنه، گاهی هم تبخیر میشه، برای مدتی نشانی از آب در او باقی نمیماند. همه این اتفاقات رو شما به تاریخ ادیان که مراجعه کنید خواهید دید و هیچ کدام رو نمیتوان برگرفت و گفت این زائد است، این نبوده است، این رو ما نمیخوایم ببینیم، این رو ما نمیپسندیم. قصه به پسند و ناپسند ما ربطی ندارد. یه بنیانگذاری بنیانی رو نهاده است و اون بنیان چنان که گفتم مثل یک درخت رشد کرده است و بعد در طول تاریخ دائما بازسازی شده است. یعنی هر کس آمده و چیزی بر این مجموعه افسوده است، یا چیزی از این مجموعه کم کرده است، یا نقدی کرده است، یا خراشی داده است، یا به خیال خودش تکمیلی کرده است، همه این اتفاقا افتاده و این هم امری است که چنان که گفتم باز نایستادن است. برگشتن به اون نقطه نخست هم برگشتن به جنینی، حالت جنینی و کودکی است و هیچ چیزی در دست ما نمیگذارد. خب گفتیم که این دین که تحول میپذیره، تطور میپذیره، شاید تکامل میپذیره، این به علل مختلف است. من اینها رو در آثار دیگر خودم آوردم و فقط یادآوری میکنم. ببینید، از یک طرف ما قبض و بست داریم در معرفت دینی که در کنار علوم دیگر اتفاق افتاده است. یعنی چون علوم دیگر در طول تاریخ رخ دادند، اینها در معرفت دینی هم تأثیر خودشون رو گذاشتند. معرفت دینی یک معرفت مصرف کننده است، یعنی از جاهای دیگه میگیره و مصرف میکنه. این چیز بدی نیست. علم پزشکی هم یه علم مصرف کننده است، یعنی یه پزشک باید از شیمیستا کمک بگیره، از بافت شناس ها کمک بگیره، از آناتومیست ها کمک بگیره، همه اینا رو رو هم بریزه و بعد اینها رو در کار تشخیص بیماری بکنه و دارو بده و علاج بکنه. بسیاری از علوم، علم تاریخ یک علم مصرف کننده است چنان که بعداً خواهیم گفت، ولی علم فیزیک علم تولید کننده تئوری است، علم شیمی علم تولید کننده است. البته این تولید و مصرف هم حیثیات مختلف دارند، ولی در بعضی از علوم این جنبه قوی تر است و در بعضی از علوم اون جنبه دیگر. بنابراین یکی از اسرار و یکی از علل تحولی که در معرفت دینی می افتد، تحولی است که در معارف بیرون دینی می افتد. این فوق العاده مهم است. اونا تأثیر خودشون رو خواسته و ناخواسته بر دین می گذارن. دومین تأثیری که در دین ما داریم از عوامل بیرونی قدرت هست. قدرت هایی که به نام دین یا بدون اینکه نامی از دین ببرن بر سر کار می اومدن، اینا تأثیر خودشون رو هم در فهم دین و هم در حرکت تاریخ دین و جهتگیری او می نهادن. بدون تردید وقتی که شما نگاه کنید که این اسلام به دست امویان چه شکلی پیدا کرد، به دست عباسیان چه شکلی پیدا کرد، به دست صفویه چه شکلی پیدا کرد، به دست آل بویه چه شکلی پیدا کرد، اون موقع متوجه میشوید که این دین یه چیزی نبود که در خلأ باشه و سر خودش رو بندازه پایین و حرکت بکنه. به او جهت میدادن، به ذهن متفکران این قدرت‌ها جهت میدادن، به ذهن عامه مردم جهت میدادند و این همین چیزی است که تاریخ دین رو تشکیل میده. از کی لعن کردن خلفای سگانه در میان شیعیان باب شد؟ ما نمیدونیم، ولی میدونیم که از زمان آل بویه این اتفاق افتاد. در دوران صفویه هم این غلظت بیشتر و شدت بیشتر پیدا کرد. این دینداری شیعیان رو که با لعن دیگران آمیختند، این یک اتفاق تاریخی بود که تا امروز هم با ما باقی است. و نگویید که این باطله یا حقه. البته که به نظر بنده باطل بود و باطل ترین باطل بود، ولی این باطل وجود داشت. ما نمیتونیم بگیم نبود. شکل داد روحیه مسلمانان رو، شکل داد روحیه شیعیان رو. از اون بر اولین کسی که این قصه لعن رو باب کرد معاویه بود که بر سر منابر دستور داد که رسماً علی علیه السلام رو لعن بکنن. او هم شکل داد ذهنیت مسلمانانی رو که به او باور داشتن. و ما اگه بخوام از این مثال ها بزنیم هزاران رو خواهیم دید. الان جمهوری اسلامی یه جور اسلامی رو داره توی مملکت معرفی میکنه، داره جا میندازه. حالا چقدر موفق بشود یا نشود بحث دیگری است، آینده اون رو معلوم خواهد کرد، ولی جزء تاریخ دین است. یعنی اونچه که در کشور ما میگذرد و گذشته است در این 44 سال بخشی از تاریخ اسلام، بخشی از تاریخ تشیع است و مسلما این تأثیر خودش رو در تاریخ خواهد گذاشت، و چه به صورت یک امر مثبت و چه به صورت یک علتی که واکنش های رو نسبت به خودش به سوی خودش جلب و جذب می کند که اونها هم به نوبه خودشون شکل دهنده تاریخ دیانت خواهند بود. همین کاری که اسرائیل میکنه بخشی از تاریخ یهود است بدون تردید. ممکنه که پاره از یهودیان رو نخواهند و نمیخواهند، مسلم است که دوست ندارند که به نام یهودیت این جنایات انجام بگیره، ولی ما نمیتونیم این را از تاریخ یهود حذف بکنیم. یک واقعیتی است که در طول این تاریخ اتفاق افتاده. اتفاقا اونایی که این کار رو دارن میکنن خیلی همون رو بجا و درست میدانن. حالا بعضیا به تزویر و به نفاق که مثل همین رهبرانشون که همه سکولارن، هیچ اعتقادی هم به هیچی ندارن و این دیانت رو ملعبه دست خودشون کردن، و بعضی هم که نه ظاهرا اعتقاداتی هم دارن و معتقدن که خدا با اونهاست و اینها به سوی پایان تاریخ و هدف تاریخ پیش می روند که نهایتا ظهور مسیح باشد به اعتقاد یهودیان، البته مسیح یهودیان، یا مسیح باشد به اعتقاد مسیحیان، البته مسیح مسیحیان، حالا هرچه که خواهد شد. ببینید اینا رو نمیتونیم ما انکار بکنیم و اینا همه تأثیر میپذیرن از چیزهایی که در بیرونشونه، که یکی علوم و معارف دیگر است و دیگری قدرت ها هستن. در درون خود دین هم اونچنان که من در کتاب بسط تجربه نبوی آوردم، در اونجا بزرگانی، متفکرانی و عارفانی به ظهور پیوستن و میپیوندن در همه ادیان که بر تجربه پیامبر چیزی رو میافزاین. واقعا اسلام اولیه بسیار ساده بوده، هم به لحاظ عملی هم به لحاظ علمی، خیلی خیلی کوچک، خیلی ساده، خیلی سهل الهضم. این فلسفه رو نداشته، این بساط گسترده رو نداشته، این فقه عظیم متورم رو نداشته، این علم کلام رو نداشته. اینا نبوده که، اینا به تدریج پدید آمده است، اینا بعضیاش اضافه شده است به دین. یعنی این دین فربهتر شده است. مولوی به این دین چیزی افزوده است، غزالی چیزی افزوده است. اینا هم بر سر سفره محمد رسول الله نشستن، اما خودشونم کاسه خودشون رو آوردن که با خودشونم غذای آورده بودن و این سفره رو رنگین تر کردن. تجربه پیامبر همان نبود که فقط در پیامبر ختم بشود، او راه تجربه رو نشون داد. و مولانا هم گفت به معراج برایید، چو از آل رسول شما برید معراج، شما هم مشاهدات خودتون رو بیارید، شما هم شریک الازواق پیامبر بشوید. یعنی در تاریخ دین فقط تاریخ تفسیر دین نبوده، فقط تاریخ افتادن دین به دست سلطه ها نبوده، فقط تأثیر پذیری دین از معارف بیرون دینی نبوده، خودش هم از درون رشد کرده، رشد درونی کرده و دینداران چیزی بر او افزوده اند، او رو کامل تر کردن. من این رو باز یادآوری میکنم، همیشه گفتم که قرآن کتاب خشیتنام است، اکنون هم میگم. و اون عارفان ما بودن، مخصوصا تصوف عشقی بعد از احمد غزالی، بعد از بوسعید بلخیر و اوجش در نزد مولانا جلال الدین، اینا عشق رو به این دین اعطا کردن، هدیه کردن و این دیانت رو نه تنها آراستند با اندیشه های کلامی و فلسفی غیره، بلکه با یک سنتیمنت، یک احساس عالی عرفانی به نام عشق او رو آمیختند و در کنار حزن شادی رو هم نشاندند و یه مجموعه متوازنی پدید آوردند. این مجموعه چنین توازنی پیشتر نداشت و به دست این بزرگان پدید آمد. اینا هم بازسازی کردن، اینا هم بخشهایی از این دیوار رو بالا بردن، ساختن، این خونه رو بزرگتر کردن، فضای مطبوعتر و فراختری برای ساکنان اون خانه فراهم آوردن. اینا رو ما اصلا نمیتونیم فراموش کنیم و نادیده بگیریم. و این است که میگم دین به تدریج ساخته میشود. خب این که ما به اصطلاح در تاریخ دین همه اینها رو داریم یا غیر قابل انکار است. این صحبت من در اینجا در واقع بارها هم تکرار کردم که ما نه علم ناب داریم، نه فلسفه ناب داریم، نه دین ناب داریم. علم تاریخی داریم، فلسفه تاریخی داریم و دین تاریخی داریم. یعنی شما در این زمان علم این زمانه رو میگید درسته و در مدارس هم علم این زمانه رو تدریس میکنن، اون درس ها رو هم باید بخونید و امتحان بدید تا بتوانید مدرک بگیرید. در قرن 18 هم علم اون زمانه رو درست میدونستن. این علم یک کاروانی است که روان است و از منازل مختلف عبور میکنن، یک متحرک تاریخی است. فلسفه هم همینطور است. فلسفه به افلاطون و ارسطو ختم نمیشه و دائما در این کاروان مسافران تازه و مهمانهای تازه در آمدند. اون کاروان هم از منازل مختلف عبور کرده و همچنان در حال عبور است، متوقف که نشده. دین هم همینطور است، کاروانی است که جاری است و روان است و عبور میکند و متوقف هم نمیشود و هیچ کس نمیتونه جلوی این حرکت رو بگیره. هر کس بیاد و بگه که دین این است که من میگم، بقیه باطل میگن، خود این حرف اولا باطل است، ثانیا پاره ای از تاریخ دین است و آیندگان هم در اینجا توقف نخواهند کرد، از اون حرف هم عبور خواهند کرد. لذا ببینید اصلا چشمتون رو به این معارف این چنین باز کنید، این چنین بدوزید، بنشین بر لب جوی و گذر عمر ببین. نه فقط گذر عمر ببین، گذر علم ببین، گذر دین ببین، گذر فلسفه ببین، که این اشارت به جهان گذران ما را بس. اینا علم و دین و فر این حرف هایی نیستن که تو کتاب ها نوشته شده، کتاب هایی که دیگه تألیفش و تصنیفش به پایان رسیده. نه خیلی، کتابی است که در حال تصنیف شدن است مستمرن، خواه علم باشه، خواه فلسفه باشه و خواه دین باشه، و جوجه ها رو آخر پاییز میشمرند. یعنی در پایان تاریخ معلوم خواهد شد که چه چیزی مانده و چه چیزی رفته. این غربال شدن و شسته شدن دائمی هم البته در کار است، یعنی اون هم باز نایستاده است و ما امروز هم میبینیم که پاره از اندیشه ها رو اغلا فرو مینهند و پاره ای رو برمیگیرند. تازه خود این عقلانیت هم تاریخی است، یعنی اغلای پیشین مثل اغلای امروزین فکر نمی کردن. نه اینکه همه چیزشون اختلاف داشت، ولی بسیاری از چیزاشون هم با امروز اختلاف داشت، تشابه هم البته وجود داره. ولی اتفاقا در تحلیل های تاریخی به اختلاف ها بیشتر و توجه کرده به تشابه ها، برای اینکه این تشابه ها گاهی فریبندند و آدم قیاس باطلی میکنه و نتیجه گیری های باطلی. اینها نکاتی است که همه رو من میخواستم یادآوری کنم که فراموش نکنیم که ماجرا چگونه است و ما خودمون، حرفای خودمون، داوری های خودمون، درس های خودمون هم پاره از این تاریخ است. نه آمده است که کل این تاریخ رو منحل کند، نه آمده است که دور بزند. بله می تواند اگر موفق باشد یک ریکانسترکشن، یک بازسازی در یه حد محدودی صورت بدهد تا اون مراحل بعدیه که این کاروان طی می کند چه باشد و به کجا برسد. خب هر کس از پندار خود مسرور به. اما گفتم که تاریخ بودن دین دو معنی داره، یکیش اینه که خود دین تاریخی است، خودش یک حادثه است در عالم خارج، یک حادثه فربه، یک گلوله برفی که دائما در سرزمین های برفی می قلتد و بزرگتر و بزرگتر می شود. یا احیانا در مواردی هم آب میشه، ذوب میشه و به زمین فرو میره، خود دین. ولی ببینید ما از دین به چه میرسیم؟ به علم دین، به علم تاریخ، به شناخت تاریخی دین. شما نگاه کنید از پیامبر اسلام به ما چه رسیده است؟ به ما یه اخباری رسیده است، منقولاتی رسیده است، محفوظاتی رسیده است. از اون جنگهای دوران پیامبر به ما چه رسیده است؟ عقبتر برید، از مسیح چه رسیده، از موسی چه رسیده. اون چه که به ما رسیده است تاریخی است، تاریخی است که ما اون رو بهش میگیم علم تاریخ. این یکی از مغالطه هایی است، یکی از خطاهایی است که در موارد بسیاری صورت میگیره که ما خود تاریخ رو با علم تاریخ اشتباه میکنیم. خود تاریخ همان حوادثی است که در عالم در گذشته رخ داده است، در گذشته رخ داده که ما الان به خود اونها دسترسی نداریم. علم تاریخ دانش ماست نسبت به اونها. ما به اون چه که دسترسی داریم به دانش تاریخی است، دانستنی هایی است، منقولاتی است که برای ما گفتند، نوشتند و به دست ما رسیده است. از پیامبر اسلام به ما منقولاتی رسیده است، از علی منقولاتی رسیده است، از ابو حنیفه منقولاتی رسیده است. هر شخصیتی رو شما در نظر بگیرید، نه فقط از شخصیت ها، از اون دوران های تاریخی، اون چه که ما اکنون داریم چیزی است که نامش علم تاریخ است. خود تاریخ تمام شده است، گذشته است. تاریخ مثلا علم به گذشته هاست. اگر امروز رو ما بررسی بکنیم میشود یا سیاست امروز یا اجتماع امروز و یا علم امروز اینا. اما همین که رفت و به گذشته متعلق شد، آنگاه تعلق به علم تاریخ پیدا میکنند. یعنی یک دانشی به نام دانش تاریخ میاد و روی گذشته ها کاوش میکند و از اونها به ما خبر میدهد. اما و هزار اما، علم تاریخ یک علم تجربی نیست و این نکته مهمی است. علوم دیگر مثل علوم فیزیکی تا بیاید علوم انسانی مثل روانشناسی و جامعه شناسی و علم اقتصاد و غیره و غیره، اینا تجربی هستند به معنای اینکه سوژه در اختیار ماست. شما وقتی که خاک شناسید، خب خاک در اختیار شماست. شما اگر فیزیک دانید، خب موادی که باید رو اونا آزمایش انجام بده در اختیار شما هست. اما تاریخ اصلا بر نمیگرده دیگه، تمام شده و رفته. ما همین فقط یه آثاری از آنها در اختیار داریم، یعنی اون چه که در گذشته رخ داده معلولهاش به امروز رسیده یا خبرهاش به امروز رسیده. خیلی مهم از این دوتا. معلولهاش به امروز رسیده یعنی اینکه ما در ایران این چنین زندگی میکنیم امروز، علممون، اقتصادمون، سیاستمون، اجتماعمون، آموزش پرورشمون، وضع خوراکمون، پوشاکمون، آداب و رسوممون، همه اینها معلول اتفاقاتی است که در قرن‌های گذشته در کشور ما رخ داده و اینها تا به امروز ادامه پیدا کرده است. پس ما به علت‌ها دسترسی نداریم، به معلول‌ها دسترسی داریم که همزمان با ما هستند. دوم، به اخبار از گذشته ما دسترسی داریم، به اخبار گذشته و به منقولات و محفوظات. این که گفتند، این البته این تعریف من است از علم تاریخ، که علم تاریخ عبارت است از علم به اسلاف از روی اخلاف، یعنی علم به پدران از روی فرزندان. پدران رفتن، پدران منظور حوادث تاریخی است که پدر حوادث تاریخی امروزند. پدران رفتن، اجداد و آبا رفتن، مادران رفتن، فرزندانشون موندن. ما یعنی یک مورخ از روی شناخت این فرزندان میخواد پی ببره که پدران کی بودن و چه بودن. علم تاریخ اینه دیگه. ما از روی اونچه که امروز میبینیم میتونیم بفهمیم که مشروطه با ایران چه کرد، دین اسلام با ایران چه کرد. دین اسلام وقتی که وارد ایران شد که ما نبودیم، الان برای ما ماضی است، گذشته است، ولی آثارش احتمالاً در میان ما هست، قطعا هم هست. گذشته اسلام، گذشته اسلام است در ایران، هرچه که بوده خود تاریخ است. اما علم تاریخ، علم به آن اتفاقی است که افتاده. خب علم تاریخ اولین صفتش این است که تجربی نیست. تجربی نیست یعنی ما نمیتونیم در او دست ببریم. ما که نمیتونیم اسلام را از ایران حذف کنیم. ببینیم اگر اسلام نیامده بود چه میشد. ما در آزمایش های علمی این کار میتونیم بکنیم، اصلا باید بکنیم. دائما حذف و اضافه میکنیم عواملی رو که مربوط و مسئول میدانیم تا ببینیم نتیجه چه میشود. ولی در تاریخ ما این کار رو نمیتونیم بکنیم. دستمون کاملا بسته است. ما نمیتونیم بدانیم که مثلا اگر انقلاب اسلامی اتفاق نیفتاده بود در ایران چه میشد. بله گمان زمانی میکنن، ولی ما نمیتونیم این انقلاب اسلامی رو حذف کنیم تا ببینیم که چه میشد. تاریخ گذشته چنان حتمیت پیدا کرده است که هیچ چیزی او رو تکون نمیدهد، هیچ چیزی او رو تکون نمیدهد، و ما فقط مجبوریم که به او نظر کنیم از دور و درباره او چکار کنیم، گمان زنی بکنیم و تئوری بسازیم. اگر اصلا این سوالی که من گاهی دربارش بحث میکردم، اگر کلن پیامبران در میان آدمیان در بشریت ظاهر نشده بودند، تاریخ آدمیان بی پیامبر چگونه بود؟ ما میتونیم یه حرفا یا حدسایی بزنیم امروز، ولی نمیدونیم چه میشد و نمیتوانیم هم برگردیم تاریخ تازه رو آغاز کنیم که پیامبران در اون نباشن، ادیان نباشن، تا ببینیم آدمیان با هم چه میکنن و از نظر تکامل به کجا میرسند و به کجا نمیرسند. دیگه اینا ناممکن شده است. همش حدسیات ما در این زمینه خواهد بود و امثال اینها ده ها هزار ها سوال هست که می توانید مطرح کنید و جوابی هم ندارد در تاریخ. به قول اون گوینده می گفت چه کتاب ها که نوشته نشده است، چه فیلم ها که ساخته نشده است. اگر اون کتاب ها ساخت نوشته می شد و اون فیلم ها ساخته می شد چی می شد؟ ولی خب نشده دیگه. در آینده هم همینطوره. یک ضرورتی در تاریخ گذشته است، نه تاریخ آینده با. یک ضرورتی در تاریخ گذشته است که غیر قابل نقض است، غیر قابل نفی است و چنان متمکن در دل تاریخ شده است که برنکندنی است و در باید تسلیم آن ضرورت شد. نمیتوان در او دست برد، او تغییری داد و او رو جابجا کرد و یک تاریخ دلخواه ساخت. هیچ کدوم. حالا اینم یک سوال کلامی که الان ما بحثش رو نمی کنیم، ولی پاره از متکلمین مطرح کردن که آیا خداوند در تاریخ گذشته می تواند همونطور دست ببرد که در تاریخ آینده؟ خب خیلی ها میگن تاریخ آینده رو خدا می تواند عوض بکند و به اراده خود عواملی رو در کار بیاورد و مسیر تاریخ رو تغییر بدهد. اما تاریخ گذشته که تمام شده و رفته و غیر قابل تغییر است، مثل اینکه از اراده الهی فرار می کند و تن به تسلیم در مقابل اون اراده نمی دهد. حالا اینم یک سوالی بود برای کسانی که در این زمینه ها تفکر کلامی می کنند. خب علم تاریخ یک علم تجربی نیست، این نکته اول، و این شرح مبسوطی دارد که وقتی تجربی نشد آیا واقعا دیگه از علم بودن میفته یا نمیفته. کسانی هستن که معتقدن که علم تاریخ اصلا علم نیست چون تجربی نیست. من البته با این سخن موافق نیستم. علم تجربی، علم تجربی است. علمهای غیر تجربی هم داریم و تاریخ در نسبت با علوم تجربی از ضعف علوم است، چون که تجربه، تیغ تجربه در او کارگر نیست. ولی نه اینکه ما، یعنی مورخان، دست بسته کامل بمانند. با شیوه هایی می توانند تاریخ رو به صدا درآورند، به قول معروف، و اون چه که ناگفته است اون را از دهان او بشنوند. البته در همه این مسائل اختلاف نظرهای فراوان موجود است که به همین سبب هم علم تاریخ رو بسیار سیال کرده است. ببینید وقتی ما میگیم علم تاریخ، باز اشتباه نکنید، یه وقت بحث وقایع است و وقایع نگاری که ساده ترین و زیرین ترین لایه تاریخ است، ولی یه وقت بحث از شناخت تاریخ است و روابط حوادث با یکدیگر و تفاسیر و روایت های مختلف تاریخ، اونجا هاست که این اختلاف ها پیش میاد. نکته دوم این که اینا رو من همه میگم برای که میخوام بگم دین که به ما رسیده که ماهیت تاریخی داره و یک متحرک تاریخی بوده، ضمناً در آینه علم تاریخ چگونه دیده می شود؟ در آینه علم تاریخ، این علم تاریخ علم غیر تجربی است، علم گزینشی هم هست. البته همه علوم گزینشی هست و در تاریخ این گزینشی بودن خیلی آشکارتر است. گزینشی است یعنی نه همه اونچه که رخ داده نوشته شده یا خبرش به ما رسیده یا اثرش به ما رسیده یا معلولش به ما رسیده، نه این چنین نیست. اتفاقا در مورد علم تاریخ این علم به شدت گزینه، میلیونها میلیاردها حادثه در گذشته رخ داده است که اینها به ضبط در نیامده است، به ثبت در نیامده است، در هیچ حافظه ای نمانده است و پاک از میان رفته است و گرد فراموشی بر آنها نشسته است و چاره‌ای هم نبوده است. هیچ مورخی نمیتواند همه چیز رو ثبت کنه. مورخان آنچه را که مهم میشمارند ثبت میکنند و حالا سخن این است که مهم چیست. مهم چیست و مهم بستگی پیدا میکند به دیدگاه و نقطه نظر اون مورخ. و این فقط هم در علم تاریخ نیست، در علم های دیگر است. پوپر فیلسوف علم میگوید که من گاهی وارد کلاس که می شدم برای شروع درس به شاگردانم می گفتم که یک قلم و یک کاغذ بردارید، اون چرا که در این کلاس هست بنویسید که چیست در این کلاس، روی کاغذ بیاورید. و بعد از 10 دقیقه که کاغذ ها رو جمع می کردم براشون می خوندم که شما چقدر نوشته هاتون با یکدیگر تفاوت داره، فلان کس این رو دیده در این اتاق و اون فلان کس دیگر ندیده است. اصلا این زمین تاریخ پست و بلند است به نسبت ناظران، نه اینکه این پست و بلندی در خودش باشه. در نظر من یه گونه پست بلندی در بعض قسمتهاش خیلی مرتفعه و به چشم من میاد، بعضیاش خیلی مسطح هست و از چشم من دور میمونه، دیگری به نحو دیگر، دیگری به نحو دیگر. در همه مشاهدات این اتفاق میفته و در مشاهدات تاریخی از همه جا قوی تر. برای اینکه دیدنی ها در تاریخ بی نهایت است، به معنای واقعی کلمه بی نهایت است. در همین امروز که ما اینجا نشستیم و زندگی می کنیم و این حوادث خرد و درشتی که در اطراف ما می گذرد، در ایران می گذرد، در اسرائیل می گذرد، در اندونزی می گذرد، در آمریکا می گذرد، در چین می گذرد، خب کدوم مورخی است که همه اینها رو بتونه ثبت و ضبط بکنه و همه اینها رو مهم بشماره؟ نه، بسیاری از اینها هیچ اهمیتی ندارن و از یاد رفتنی هست. یا اینکه ما بعداً بتوانیم تریس کنیم، یعنی پیگیری کنیم که اون چی که امروز الان هست اثری و معلولی از فلان علتی است که قبل تر بوده است. لذا علم تاریخ به شدت گزینشی است، به شدت گزینشی است، تریم شده است، تراشیده شده است و غیر از این هم نمیتواند باشد. درکی که ما از اسلام داریم، حالا از دین اسلام داریم، یک درک به شدت گزینشی است. یعنی همه خبرها به ما نرسیده، ما اینو باید بدونیم. همه اونچه که می توانست برسد نرسیده است، ثبت نشده است، اون رو قابل ثبت ندانستند. بعضی ها رو به دلایلی که حالا خواهم گفت، به دلیل ایدئولوژی ها اصلا از قلم انداختن یا مسله کردند، مخدوش کردند و به نحو مقلوبی اونها رو نوشتند و به ما رساندند. نکته های خیلی مهم است. لذا علم تاریخ بسیار علم گزینشی است. وقت همین علم گزینشی که فقط پاره کوچکی از واقعه ها رو به ما میگه، تازه علم خالصی هم نیست، این پاره های کوچک از واقعیت که در علم تاریخ هست با خرافات، با گمانها، با ایدئولوژی ها، با توهمات هم آمیخته است. و با خطاهای عمدی، یعنی چیزهایی رو که عمدن با جعلها اینا آمیخته است دیگه. شکل خیلی ساده اونها در همین روایات است، روایات دینی چه در اسلام چه در جاهای دیگر و در تاریخ جهان به طور کلی، چقدر چیزها نوشتن که دروغ بوده، چقدر چیزها نوشتن که محصول خیال اندیشی مورخان بوده است، محصول ایدئولوژی اندیشیشون بوده است، دوست داشتن چیزهای خوب رو نسبت بدهند به هم قبیله های خودشون، بدیهاشون رو نیاورن و نگوین یا به شکل وارونه‌ای نشان بدهن. اینا جز بدیهیات علم تاریخه، بدیهیاتی است که در فلسفه تاریخ از آنها بحث می شود. یعنی وقتی که میگیم علم تاریخ چگونه علمی است، این سوال فلسفی است، از فلسفه علم تاریخ است و در فلسفه علم تاریخ شما همین سوالات رو می کنید و این جواب رو می دید که بله، علم تاریخ یک علم غیر تجربی است، علم تاریخ یک علم گزینشی است، علم تاریخ یه علمی است که در گزینش او هم فقط واقعیات گزینش نشدن، همراه شدن و آلوده شدن به مجعولات، به خرافات، به دروغها، به گمانها، به تحریفها، به مسخ کردنها و به نقصانها که بسیاری از چیزها هم اصلا نبود. به همین دلیل در علم تاریخ سوال از ابجکتیویتی می شود. ببینید، ابجکتیویتی یعنی تمام واقعیت. اگر من نصف واقعیت رو به شما بگم و 100% راست بگم، باز هم درک شما درک مطابق با واقع نخواهد بود. ببینید، من اگر الان به شما بگم و من این مثال رو در نوشته های خودم آوردم که من 100,000 دلار مثلا قرض دارم، خب و دروغ هم نگم و واقعا هم اینقدر قرض داشته باشم، اما اگر به شما نگم دارایی های من چقدره، من تصویر درستی از دارایی خودم به شما ندادم. این مثال رو همیشه براتون زدم، در دادگاه ها وقتی که از شاهدها میخواهند که گواهی بدهند، به اونها میگویند که این چنین گواهی بدهید که من اینجا آمده ام تا چکار کنم، تا حقیقت رو بگویم و تمام حقیقت رو بگویم و چیزی جز حقیقت نگویم. این سه تا شرط فوق العاده است، بسیار اندیشیده و آزموده است. اولا حقیقت رو بگم، دروغ نگم، ولی پاره های از حقیقت رو نگم، تمامش رو بگم. ثالثاً حتی تمام حقیقت رو هم که میگم به دروغ نیامیزنش، فقط حقیقت رو بگم. آیا واقعاً در علم تاریخ اینطوریه؟ آیا همش حقایق، تمام حقیقت، حقیقت نیالوده به دروغه؟ کجا میشه همچه چیزی داشت؟ ابجکتیویتی یعنی کل پیکچر رو، تصویر رو شما نشان بدید، نیمه تصویر رو شما نشان بدید، ولو اینکه درست است و نیمه تصویر است، اما درکی رو که در من ایجاد میکنه میتواند بسیار غیر واقعی باشه و ناسواب باشه. خب علم تاریخی چنین علمی است، غیر تجربی است، گزینشی است، آمیخته به دروغ ها و تحریف ها و جعلیات و ابجکتیو نیست، یعنی علم عینی نیست. این بحث از ابجکتیویتی علوم یه بحث کلی است در فلسفه علم که در هر علمی پاسخ خودش رو داره و مشکلات خودش رو داره، هم در علم تاریخ یکی از جدیترین پرسش هاست که چقدر علم تاریخ میتونه واقع نما باشه، واقعیت ناقص رو که مقابل ما میگذاره، ما از این ناقص چقدر میتونیم به واقعی پی ببریم، واقعیت ناقص آلوده به مجعولات و دروغ ها رو که جلوی ما میذاره حالا چقدر میتونیم به اون واقعیت پی ببریم. من همه اینا رو میگم برای اینکه ما بدونیم که اصلا ما از دین چی گیرمون اومده، به طور کلی چقدر گیرمون میاد، چقدر میتونه گیر ما بیاد. این وقتی است که ما دین رو در آینه علم تاریخ میبینیم. باز این رو تکرار میکنم، ما یه وقت میگفتیم خود دین یک متحرک تاریخی است مثل یه رودخانه، الان میگیم که این دیانتی که ما فقط منقولاتی از او به ما رسیده، مگه قرآن غیر از منقولاته؟ مگه انجیل غیر از منقولاته؟ مگه روایات غیر از منقولاتن؟ اینا راویانی دارن، اینا مخبرانی دارن، نگارندگانی دارن و نسلن در نسلم این کتابهای تاریخی نوشته شده است و کم و زیاد شده است و مورخان بر یکدیگر خورده گرفتن و گاهی نظر یکدیگر رو خطا شمردن، دروغ شمردن، نقل ها رو غیر واقعی شمردن. یه ابن خلدون ما آمد و در قرن هشتم آمد و گفت که علم تاریخ نمیتونه فقط مبتنی بر روایت راویان باشه، ولو راویان صادق صادق باشن، ولو اینکه قصد تحریف نداشته باشن. البته آدمی اصلا به حافظش اتکای زیادی نمیشه کرد، مخصوصا وقتی که یه حادثه نقل در نقل بشود، نسل در نسل، از دهان این به دهان اون و به دهان اون برسد، انواع تغییرات در اون رخ میدهد که بسیاریش هم عمدی و ارادی نیست اما رخ میدهد. و نکته بعدی که ابن خلدون افزود این بود که ما به علوم دیگری غیر از روایت ها احتیاج داریم تا این روایت ها رو تا حدودی بتواند غربال بکند. و علم عمران رو که به وجود آورد، علم به تعبیر خودش علم به طبیعت جامعه بشری که امروز باید گفت علم به قوانین اجتماعی، این علم به طبیعت جامعه بشری میتواند یک غربال مطمئنی باشد که چه چیزی در تاریخ، یعنی در جامعه انسانی، شدنی است و چه چیزی شدنی نیست. اینطوری نیست که هر ناقل و راوی صادقی که شاید ساده‌لو هم بوده هر چی بیاد به ما بگه بگیم راست میگه، اینطور نیست. و ما احتیاج به یک علوم دیگری داریم، این است که میگم علم تاریخ مصرف کننده است، تا اون علوم بیان و بتوانند این نقلهای عجیب و عظیم رو که به دست ما رسیده اینها رو غربال کنند، تا اندکی اونها رو به واقعیت نزدیکتر بکنند، اندکی از اون باطلها، از اون نارواها و ناسزاها اون رو بپیرایند و قدری ابجکتیویتی بیشتر به علم تاریخ ببخشند. من وقتی میگم علم تاریخ، یه وقتی فکر نکنید فقط علم جوامع است. نه خیر، تاریخ علم هم داریم، تاریخ فلسفه هم داریم، تاریخ جنگ هم داریم، تاریخ فتوحات و کشورکشایی ها هم داریم، تاریخ لباس هم داریم، تاریخ غذاها هم داریم. تاریخ خیلی خیلی متنوع است. صدها رشته در تاریخ وجود داره که اتفاقا خیلی ها از علم تاریخ علم سیاست رو میفهمن، علم پادشاهی ها و حکومت ها و قدرت ها این چنین نیست. هر یکی از این شاخه های فعالیت بشری تاریخ خودش رو داره و در هر کدوم اونها هم این نکاتی رو که من میگم اینجا عرض میکنم جاریست. خب این علم ایدئولوژی زهم هست و این یکی از همه مهمتر است برای مقصدی که ما دنبال میکنیم. ایدئولوژیزه یعنی چی؟ یعنی هر قومی تاریخ خودش رو می نویسه و اونچنان می نویسد که دلخواه اوست، اونچنان می نویسد که دلخواه اوست. یه مارکسیست وقتی که تاریخ مارکسیسم رو می نویسد، خواه ناخواه این رو همدلانه می نویسد، همدلانه می نویسد. یک مسلمان هم که تاریخ اسلام رو می نویسد، من قبلاً این نکته رو در نوشته‌های خودم آورده بودم که عاشقان بهترین مورخان یا بهترین دینشناسان نیستند، برای اینکه عاشق در معشوق خودش همه زیبایی می‌بینه، همه نیکی می‌بینه. کو دشمن شوخ چشم چالاک تا عیب مرا به من نماید، از صحبت دوستی برنجم که اخلاق بدم حسن نماید، عیبم هنر و کمال بیند، خارم گل و یاسمن نماید. کو دشمن شوخ چشم چالاک تا عیب مرا به من نماید. به همین دلیل ما مسلمان ها از قضا خیلی احتیاج داریم به اینکه غیر مسلمان ها هم تاریخ ما رو بنویسن. و اصلا وقتی اینا شروع به نوشتن کردن چشمان ما باز شد. توجه میکنید این نکته فوق العاده مهمی. شیعیان به روایات شیعی اتکا میکنن، اهل سنت به روایات سنی اتکا میکنن. من در یکی از نوشته های خودم یا گفتارهای خودم آورده بودم که یافتن روایات صحیح از میان روایات باطل مثل یافتن یک سوزن و یک انگشتری است از میان یک تلی از خاک. یکی از علمای قوم مقاله مفصلی علیه من نوشت، در جواب من نوشت و بر همین نکته انگشت نهاده بود که این چه حرف باطلی است که تو میزنی. ببینید من رفته پاسخ ایشون رو نوشتم و ایشون هم دوباره پاسخی نوشت، حالا اون مناقشه عاقبت به خیر شد و به سرنوشت بعضی از مناقشات دیگر مبتلا نشد. ولی شما نگاه کنید، این مسئله چیز خیلی ساده است. شیعیان لای کتاب های اهل سنت رو باز نمی کنن. یعنی لای کتاب های روایتی اونها رو اصلا اعتنا نمی کنن. این 6000 حدیث که توی کتاب صحیح بخاری هست، این همه روایت ها که تو صحیح ترمذی هست، صحیح مسلم هست، این همه روایت ها که در مسند احمد حنبل هست، اصلا این لاش رو باز نمی کنن، نگاه نمی کنن. صدها هزار روایت، اونا هم کتاب های، نه کتاب کافی شیخ کلینی رو باز میکنن، نه کتاب تهذیب و استبصار شیخ طوسی رو، اصلا اعتنا ندارن. برای اونا این روایت ها همه باطله، برای اینا هم اون روایت ها همه باطله. وقت شما ببینید این وسط چه اتفاقی میفته. ما که از بیرون نگاه میکنیم همه اینها اسلام است، همه اینها متعلق به تاریخ اسلام است و از تاریخ اسلام اینا نمیشه حذف کرد، ولی اختلافات مشربی و مکتبی رو هم نمیشه حذف کرد. شیعه جزء اسلام است، سنت جزء اسلام است، بودن و هستن و خواهند بود و بعید میدونم که هرگز تا قیام قیامت این اختلافاتشون هم حل بشه و این اختلاف حل بشه یا اختلاف دیگه در میاد بیرون. توجه کردید؟ برای که عقل بشری است دیگه و خودخواهی های بشری است و اوهام و ظنون بشری است و جاه طلبی های بشری است و قدرت طلبی های بشری، اینا همش در شناختشون از دیانت هم ریزش میکنه، در پروردن و آراستن علم تاریخ هم ریزش میکند، کما اینکه ریزش کرده است، کما اینکه ریزش کرده است. شما ببینید در ادبیات اهل سنت علی، چهره علی چگونه نماینده میشود و در ادبیات شیعه چهره علی چگونه است. چهره پیغمبر همینطور است، چهره خلیفه اول، خلیفه دوم، امام پنجم، امام ششم، الی اصلا با حاجت به ذکر نیست. و اینا هم تاریخ هم دیگه و اینا این رو قبول دارن، اینا همه علم تاریخ هم و علم تاریخ همین است. یعنی علاوه بر این که تجربی نیست، ما نمیتونیم در اون دست تصرف ببریم، حوادثی رو کم کنیم، زیاد کنیم، پس ببریم، پیش بیاریم، علاوه بر این که از وقایع بی نهایت تاریخ یک اپسیلون او تو کتاب تاریخ، کتب تاریخ آمده است، علاوه بر این که بر این اپسیلون انواع مجعولات و تحریفات و دروغ ها و نقصان ها و غیره وارد شده است، علاوه بر همه اینها که ابجکتیویتی هم ندارد، ایدئولوژی ها هم کار خودشونو میکنند. یعنی اون مسیحی تاریخ مسیحیت می نویسد چنان که کلام مسیحی اقتضا میکند، چنان که باید مقام عیسی مسیح حفظ بشود. تاریخی از مسیح رو می نویسد که در اون تاریخ مسیح چهره الهی دارد. در اسلام هم تاریخی رو می نویسند شیعیان از امام علی که علی گویی خطایی نکرده است، همه کارهاش بر وفق مصلحت و بر وفق شرع بوده است و او یک انسان معصوم بوده. ولی اهل سنت غیر مسلمان ها این نگاه رو به علی ندارند و ابا ندارند از اینکه حوادثی رو در تاریخ وارد کنند که گویا گواهی می‌دهد که امام علی هم ممکن است یه روزی خطا هم کرده باشه. ببینید ایدئولوژی وقتی که وارد تاریخ میشه، یعنی عقاید شما وقتی که سنجه تاریخ قرار میگیره، وقت علم تاریخ هم به دنبال عقاید شما روان میشود، علم تاریخ هم به دنبال عقاید شما روان میشود و تاریخ نویسی شما شکل و صورت و مضمون دیگری پیدا میکنه. این قصه سر دراز دارد. اینجا در واقع من میخوام به شما بگم که علم تاریخ چیست. حالا نتیجه که میخوام بگم که حالا بعداً وقت در مورد اینا باید مفصلاً صحبت بکنیم. البته در علم تاریخ مقالطات تاریخی هم تازه وجود داره، حالا غیر از این تحریفات و غیره، مقالطات تاریخی وجود داره و یکی از آنها هم بردن ارزش‌های زمان ماست به زمان‌های پیشین. همه اینها در واقع علم تاریخ رو تشکیل میده. دینی که به ما رسیده در آینه این تاریخ باید ما نگاهش بکنیم. یعنی من الان به شما میگم تاریخ دین که الان نزد ماست و چیزی جز تاریخ دین هم در دست نداریم، ما نمیتونیم باز این علم تاریخ رو پس بزنیم و ببینیم واقعیت چه بوده است، همچنان که نمیتونیم خود تاریخ رو پس بزنیم ببینیم که اون دیانت خالص چه بوده است. اینا همه متاسفانه از دست ما بیرون است. آرزوهای ناخواستنی و رؤیاهای تعبیر نشدنی است. ما در زندان تاریخ و در زندان علم تاریخ قرار داریم. فراموش نکنید که میگم در قفس تاریخ، خود تاریخ، و در قفس علم تاریخ قرار داریم. از یک طرف خود دین در سیر خودش تاریخی شده است، دوم این که علم به دین هم چنین اوصاف و خصائلی دارد که براتون گفتم. یعنی این دینی که به ما رسیده میخواد مسیحیت باشه، یهودیت باشه، اسلام باشه، شیعه باشه، سنی باشه، هر چی میخواد باشه، یه تاریخی دارد که تاریخ نوشته‌ای دارد که این تاریخ اولا همه واقعیت رو به ما نمیگه، بسیار ناقص است، بسیار گزینشی است، غیر عینی و غیر ابجکتیو است و به شدت ایدئولوژیزم شده است. یعنی تحت تأثیر عقاید مورخان قرار گرفته است و انواع مغالطات هم در او صورت گرفته است. یک چنین دینی که الان من برای شما تصویر کردم و این تصویر همه ادیان است، هیچ فرقی نمی کند و نه اسلام استثناست و نه ادیان دیگر مبرای از این قواعدی هستن که من بیان کردم، همه در این خصوصیات شریکن، این تاریخ همه ادیان چنین است. خب حالا ما در واقع این دین رو داریم مقایسه میکنیم با علم و با فلسفه که اونا هم البته تاریخی هست و باید ببینیم که از این دین چه مانده است و چقدر قابل دفاع است و به نام این دین چه میتوان کرد و چه میباید کرد، چقدر روی او سرمایه گذاری میتوان کرد. من بازم به شما دارم عرض میکنم فقط دین نیست که تاریخی است، علم هم تاریخی است، فلسفه هم تاریخی است، همه چیز تاریخی است، رو فراموش نکنید. ما چون بحثمون راجع به دید است که تاریخی است و علم است که تاریخی است، مجبوریم که این خصوصیات علم تاریخ رو بدانیم تا بدانیم که اونچه که این علم به نام دین به ما تحویل میدهد چه خصوصیاتی دارد. این خصوصیاتی رو دارد که من در باب علم تاریخ گفتم و اینا همه صادق است و جاری است در مورد علم دین، یعنی اون دینی که از طریق علم تاریخ ما اون رو میشناسیم و به دست آورده ایم. تا اینجا سخن امروز من است و امیدوارم که مقدمه‌ای که چیدم حالا قدری هم طولانی شد در تازه رو روی شما باز کرده باشد که بعداً بتوانیم از این مقدمه نتایجی رو بگیریم. فعلا سخن من تمام است و السلام علیکم و رحمت الله.
با سلام و درود. سوال من ناظر به جلسات قبل هست و اون در مورد غایت گرایی هست. اون غایت گرایی خب یک ترم روانشناختی هست و طبیعتاً تئوری نیست که در عرض تئوری‌های علمی قرار بگیره و یا جایگزین اونها بخواد بشه. یک دیدگاهی را به ما میده که دیدگاه فوق‌العاده خوبی هم هست و خیلی هم مطلوب هست. منتها من یک دغدغه‌ای دارم و اون این هست که یعنی حیفم میاد که این دیدگاه بسیار نیکو همینطور در سطح دیدگاه بمونه. دغدغه‌ام این هست که این بیاد این دیدگاه در علم و به نحوی ترم تجربی به خودش بگیره. خب وقتی حسابشو میکنم یعنی حیفم میاد که اینجوری بمونه، ولی خب میبینم که اگر بخواد بیاد و اینجوری بشه، بیاد یه ترم تجربی بشه، اون موقع دیگه از جایگاه خودش تقلیل پیدا کرده و دیگه این ترم روانشناختی نیست و حتی اصلا امکانش هم شاید نباشه. نه تنها نمیاد ترم تجربی بشه، بلکه اصلا امکان چنین چیزی هم وجود نداره. برای همین به هر حال همچین دغدغه‌ای دارم و حیفم میاد که همینجور بمونه، هرچند میدونم همینجور بودنش هم خیلی مطلوب است. به خاطر همین کوتاه میام و از این موضع عدول عدول میکنم و کوتاه میام و میگم چه چیزه. اگر میشه یعنی عالمانه تجربی این دیدگاه را اگر در نظر بگیرند، آیا ممکنه تو روش های پژوهششون و یا تو پژوهششون تأثیراتی حالا غیر مستقیم داشته باشه؟ یعنی با یه دیدگاه، با این دیدگاه برن سراغ پژوهش و کنجکاوی و تحقیق، اون وقت از تحقیقشون نتایجی بیرون بیاد یه مقدار متفاوت از وقتی که این دیدگاه رو نداشتن. حالا نمیدونم سوال بود این چه گفتم، کامنت بود، دغدغه بود، هرچی بود، به هر حال خواستم مطلب رو مطرح کنم. ممنون، متشکرم.
بله، خواهش میکنم، ممنونم. من البته از عزیزانی که شرکت میکنن به طور کلی تقاضا میکنم که سوالاتشون رو مربوط به جلسه مطرح کنن، چون که وقت این یعنی رشته کلام منفصل میشه و اونچنان که باید مسئله همون کلاس پرورده نمیشود. البته حق شماست که راجع به همه مباحث سوالی داشته باشید، اما سوال هر جلسه وقتی مربوط به بحث اون جلسه باشه، خود اون بحث پرورده تر و پخته تر میشه. اما راجع به علت غایی، ببینید حرف خیلی زیاده. نکته این است که اولا اینکه شما گفتید این یه ترم روانشناسی است، من این رو به درستی درک نمی کنم. اینکه آدمیان غایت و هدف دارن، بله درست است، اگر منظور شما این است که این ترم متعلق به روانشناسی است، ولی همه بحث این است که یعنی در فلسفه ارسطویی و به طور کلی فلسفه گذشتگان این غایت رو از روان بیرون می آوردن و می خواستن رو به همه حوادث عالم، حوادثی که حرکتی و تحول و تطوری دارن نسبت بدهن. یعنی این درختی که رشد میکنه، این دانه‌ای که در زمین می شکافت و رشد می کند، معتقد بودن این یه غایتی داره، اونم نه اینکه نیتی داره و شعوری داره، حالا فرض شعور نمی کردن عموما، ولی می گفتن این یه جوری ساخته شده که به یه طرفی داره هدایت میشه، درست شبیه موشک های هدایت شونده مثلا که وقتی که پرتاب میشن میرن به طرف اونجایی که مثلا در موتور هواپیما که حرارت بیشتری تولید میکنه جذب به اون نقطه میشن و اونجا به اونجا برخورد میکنن و منفجر میکنن. فی المثل این دانه ها، درخت ها، اینا یا جنینی که مثلا در رحم مادر هست، معلومه که داره میره به طرف اینکه یه انسان کامل بشه، وقتی که 9 ماه شد چشم داشته باشه، گوش داشته باشه، مغز داشته باشه، دست و پا داشته باشه، که تازه در اینا هم چیزهایی نهاده شده است که بعداً کاملتر و کاملتر شدن. در واقع یه جور ارگانیک دیدن کل عالم بود از نظر ارسطوییان. همه چیز مثل اینکه حیات داشت و همه چیز مثل اینکه غایت داشت و فقط آدمی نبود که نیت و غایت داشته باشه. در علم جدید خب و از دوره رونسانس به این طرف، علت فاعلی بر علت غایی پیشی گرفت. یعنی گفتن که ما همه حوادث رو به کمک علل پیشین تفسیر می کنیم، توضیح می دهیم و حاجت به غایتی که پس از آن خواهد آمد نداریم. یعنی در واقع یه جور بحث بر سر اکسپلینیشنه، بحث بر سر توضیح حادثه است. آیا می توان از وقوع واقعی توضیح کافی داد بر حسب علل پیشین و قوانین، یا اینکه نه، ما برای توضیح یک حادثه محتاجیم که غایت او رو هم، یعنی اینکه به کجا ختم می شود رو هم در میان بیاوریم. علم جدید در واقع مفتخرانه میگوید که ما علت غایی رو بیرون کردیم و نشان دادیم که حاجتی به او نیست و بدون فرض غایت برای موجودات طبیعی ما می توانیم وقوع حوادث رو در طبیعت پیش بینی کنیم و تفسیر بکنیم. حالا اینکه آیا دوباره این رو می توان بازگرداند یا نه، یه بحثی است. ما در بحث های خودمون وقتی که تئوری ها و فلسفه آقای تامس نیگل رو بحث می کردیم، اتفاقا بحث غایت‌گرایی رو در طبیعت مطرح کردیم به تفصیل و اینکه بنده خودم تصورم این است که آینده علم ناچار است که علت غایی رو به درون بیاورد و این چیزی رو که تا کنون متروک نهاده و بلکه انکار می کند، این رو دوباره مورد قبول قرار بده و اون رو در میان بیاورد. کانت در فلسفه خودش می گفت بیولوژی علمی است که 100% غایتگراست و نمی تواند نباشد. خب جناب داروین در حقیقت گویی که این سکه رو وارونه کرد، یعنی این مسیر رو به نحو دیگری نشون داد و توضیح داد که به علل پیشین که حالا از نظر او همون تولید کثیر است و بعد گزینش است و غیره، میتوان پدید آمدن موجودات زنده رو توضیح داد بدون احتیاج به اینکه ما غایت رو در میان بیاوریم. لذا ماجرا یه ماجرای خیلی جدی و سنگین علمی و فلسفی است. بحث علت غایی بحث فلسفی است و اینکه چقدر درست مثل علت فاعلی که اونم یک بحث فلسفی است، یعنی در فلسفه است که ما میگوییم که حوادث علل فاعلی دارن، علل مقدمه بر خود دارن، و در فلسفه هم است که میگیم علل غایی هم دارن، یعنی گویی که حوادث از دو سو زیر نیروی، یکی نیرویی که اونها رو به جلو میکشه، که نیروی که از عقب اونها رو میراند تا به مقصد برسد. اما علم جدید فعلا به همون راننده ها کار داره، اونهایی که از پشت حوادث رو هل میدن که اتفاق بیفتند و کاری هم ندارن که اینا به کجا میرند، همون هل دادن از پشت مقصدشون رو هم معین میکنند. من همینقدر میتونم الان اینجا عرض بکنم، امیدوارم همین مقدار روشنگر باشه. در آینده هم چه اتفاقی میفته نمیدانم.
یه چیزی به فکرم اومد، چون خب دوستان مرور میکنن این کلاس ها رو، خب سوال هایی ممکنه دوباره براشون پیش بیاد از جلسات اولیه، چون مطالب واقعا مطالب ارزنده در قسمت های مختلف کلاس ارائه شده. شاید بد نباشه یه جلسه مثلا داشته باشین، یه سامری، که اگه کسانی از جاهای دیگه سوال دارم بتونن سوالشون رو بکنن. حالا راجع به این میشه صحبت کرد.
درود بر شما و عرض ادب. خیلی خوشحالم استاد در خدمتتون هستم، استفاده کردم مثل همیشه. من خوشحالم از شما استاد این بود که بر پایه اون تئوری شیپ آف تیسس که فیلسوفا میگفتن مشخص است این کشتی که هر ماه یه قسمتش عوض میشه و در نهایت اون کشتی که بعد از سالها برمیگرده به اون شهر همون کشتی هست یا نه. اگه من فهم دانشجویان درست باشه و تعریف شما از این یک پدیده داینامیکی هست که در طول زمان جزئیاتش عوض میشه، اگه این جزئیات هر چقدر هم کوچک باشه وقتی زمان بی نهایت بدیم تبدیل به کلیات میشه. اگه این پیشفرض درست باشه فهم دانشجویی من، پرسش من اینه که ما تا کی میتونیم یک دین رو همون دین بدونیم و از کی میتونیم بگیم اوکی این دین دیگه تموم شد، نقطه سر خط، از این به بعد چیزی که داریم میبینیم دین دیگری است. مثال تاریخش مثلا اسلام، تا کی میتونیم بگیم اسلامی که ما میشناختیم تا مثلا دوران ناصری اسلامی بود که تا میشناختیم و از این به بعد مثلا بهائیت یا بابیت یا شیخیه ادامه اون دین در این سفر تکوینی هست. سپاسگزارم.
بله، سوال خیلی خوبیه. عرض می شود که من شما رو ارجاع میدم به مقوله زبان و این رو من در جاهای دیگه هم به کار بردم، یه بارم تحت عنوان دین به مثابه زبان سخن گفتم. ببینید، زبان در حال تحول دائم است. زبان فارسی که ما امروز صحبت می کنیم خب شبیه زبان زمان سعدی نیست، زمان ابوالفضل بیهقی نیست، زبان فردوسی نیست، ولی همه زبان فارسی است. علی رغم تحول بسیاری که هم در لغات پدید آمده، هم در گرامر پدید آمده، هم در استرکچر پدید آمده و هم در معانی کلمات پدید آمده و بسیاری چیزهای دیگه، ولی اولا ما همچنان شعر سعدی رو میفهمیم، فردوسی رو میفهمیم و دیگران، و علی رغم تحولی هم که هست ولی این زبان فارسی رو به صورت یک رود جاری میبینیم که با تحولاتش و با جریانهای شدید و ضعیفش ما خودمون رو هم متعلق به این زبان و سخنگوی به این زبان میدانیم. این وحدت هویت یه امر خیلی تریکیه، خیلی یعنی ظریفه و به هیچ وجه فرمول ریاضی براش نمیشه معین کرد و نقطه ای رو داد گفت از اینجا به بعد دیگه این او نیست، برای اینکه هویت سیالی است، یا به قول حکما میگفتن وحدت در عین کثرت است، کثرت در عین وحدت است. من یه بحثی تحت عنوان هویت سیال در اون مقاله سفرهنگ خودم دارم که هویت ما مسلمان ها، ما ایرانی ها هم هویت سیالی است، یعنی درکی که از خودمون داریم، از ایران خودمون داریم و از فرهنگ هم همه چیزمون تحول پیدا میکنه و ما در همچنان ولی همچنان ایرانی هستیم، همچنان به زبان پارسی سخن میگیم و غیره. علم هم همینطوره. ببینید ما نمیتونیم بگیم که مثلا علم طب جالینوسی علم نبود ولی طب کنونی علم است، آخر اونم علم بود دیگه. نقطه بگذاریم و بگیم به پای، بله یه مرحله از علم به پایان میرسد، یه تئوری های از علم بر میافتد، اما همه ساکنان یک ایوانن، ساکنان یک ایوانن. این جریان جاری رو شما در نظر بگیرید و اینکه طب گذشته طب نیست، فیزیک قرن 17 هم فیزیک نیست، فیزیک امروز فیزیک نخیر، هم فیزیک نیوتونی فیزیک، هم فیزیک امروزی، و جاری دیدن هویت علم این سوال رو جواب میده. فلسفه هم همینطوره. ما نمیتونیم بگیم فلسفه ارسطو فلسفه نیست، یا مال هگل فلسفه نیست، یا مال اسپینوزا همه اینا فلسفه دیگه، برای اینکه متعلق به یک جریانن و هویت واحد دارن در عین کثرتی که در اینها هست. البته یه نکته هم اینجا هست، من اون رو هم ناگفتیم، اگر واقعا پیروان یک دین به نحو اکثری و اغلبی اجماع گونه ای پیدا کنند که فلان چیز دینی نیست یا فلان جریان دیگه دینی نیست یا اسلامی نیست، میشه اونجا این رو فهمید. کمان که مثلا راجع به فرقه قادیانی عامه مسلمان ها گفتن نه دیگه این دیگه شاخه از اسلام نیست، یا بهاییت گفتن این دیگه شاخه از اسلام نیست و امثال اینها. این اتفاقا میتونه بیفته، ولی مثلا شیخیه رو نگفتن این پاره از اسلام نیست، با اینکه خب خیلی از علما او رو منحرف میدونستن. این هم یه امری نیست که نقطه سر خط ما داشته باشیم، یعنی یه فول استاپ کامل بذاشته باشیم، یک مهر خیلی آماده مشخصی داشته باشیم، یا یه قالب‌های خیلی اندازه‌گیری شده مشخصی که این چیزی در اونها اگر گنجید و نامش دین میشه، اگر نگنجید نه. این بسیار سیاله، خیلی فلویده و اونم تاریخی است در واقع. اما مثال زبان یادتون نره.
سلام آقای دکتر.
سلام
آقای دکتر، یک سوالی داشتم. شما توی جلسه فرمودید که آیا خدا میتونه در گذشته تغییر بده یا نه، بعد با توجه به همین درس دروس اخیرتون، من یادمه که توی جلسه فرمودید که خدا هر کاری میکنه اون کار بهترینه، یعنی ما میتونیم بگیم که اون پرفکت بوده و امکان به وجود اومدن حالات دیگر نیست، یعنی برای همین چون اونا بهترین نبودن و پرفکت نبودن اون چیزای دیگه، برای همین خدا، این که بگیم آیا خدا میتونه تو گذشته تغییر بده، اصلا این احتمال نداره که گذشته تغییر بده کنه، چون اونا پرفکت نبودن. یعنی برای چی خدا باید بیاد عقب بره عقب و گذشته رو تغییر بده؟ آیا این درسته؟
نه نه دوست گرامی، اصلا شما موضع بحث رو اینجا عوض کردید. ملاحظه کنید ما بحث سر بهتر و بدتری نداشتیم، بحث سر شدنی و ناشدنی بودن داشتیم. اینکه خداوند هر کاری میکنه به سوی بهتر است البته، ولی الان صحبت ما این استش که آیا تصرف در گذشته ممکن است یا ممکن نیست، نه اینکه خوب است یا خوب نیست. سوال این بود، چون گذشته گذشته دیگه و دیگه تمام شده و در واقع گذشته به یک معنا از بین هم نرفته، با قبلا این رو ما البته بحث کردیم و بحث خیلی قامزی هم هست که گذشته در حال وجود نداره ولی در اون ظرف خودش وجود داره، و آینده کمون که آینده هم در حال وجود نداره، منتها یکی قطعیت یافته یکی دیگری قطعیت نیافته، حتمیت نیافته. ولی علی ای حال اینجا صحبت از امکان و امتناع بود، نه سخن از حسن و قبح و بهتری و بدتری.
ببخشید همچون یعنی میشه گذشته رو تغییر داد؟ من یه ذره گیج شدم.
نه خیر، من گفتم سوال همچنان باقی است، ولی بحثی نیستش که آیا تغییر بدن بهتره یا بهتر نیست، بحث سر اون نیست اصلا. بله، همون anybody's guess. حالا شما راجبش فکر کنید که آیا میشه گذشته رو تغییر داد یا نه. حالا بود که گذشتگان مطرح میکردن، گفتن خدا میتونه سنگی بیافرینه که خودش هم نتونه تکون بده، اینا بهتره از اون سوال. بله
بفرمایید.
سلام آقای دکتر، خیلی ممنون.
سلام.
همیشه آقای دکتر، من یه سوال داشتم راجع به همین دین تاریخی که فرمودین. میشه در واقع تصور من این بود، میخواستم ببینم درست متوجه شدم، میشه گفت در واقع دین در این مقطع زمانی این چیزا جزش هست یا نه؟ مثلا رو مثالی که خودتون فرمودین، مثلا لعن خلفا که توسط شیعه بوده، یه زمانی خیلی باب بوده و خیلی شاید جز شیعه بودن محسوب می شده، در این مقطع زمانی که ما هستیم شاید یک کمی حالا تو بیشتر آدم ها نه همه بهدار شده و مثلا چیز رایجی نیست دیگه، ممکنه در آینده کلا کنار گذاشته بشه. یعنی یه چیزی که جز دین هست ممکنه که مثلا در آینده نباشه دیگه، یا یعنی در واقع در این مقطع زمانی با بهش نگاه میکنیم. و این که میخواستم ببینم که این چیزایی که میگین وارد دین میشه، که خیلی وقتا هم خیلی چیزاش فرهنگی، واقعا مثلا شاید همون جزء اولیه دین نبوده ولی هر فرهنگی هر کالچری یه چیزی بهش اضافه میکنه، چقدر ما باید با تاکید اینا رو جزء دین بدونیم؟ یعنی مثلا حالا به عنوان یه آدم خارجی که میخواد نگاه کنه، مثلا یه آدمی که شاید مثلا حتی میخواد کانورت کنه، چقدر باید بگی همه اینا که الان جزء دینه باید بپذیری جزء دین؟ مثلا من از یه پروفسور آمریکایی میشنیدم که تو کانورت هم کرده بود، میگفت مثلا خب خیلی وقتا من با مسلمان رو که حرف میزدم خیلی مثلا شاید جواباشون ساده لوحانه بود، شاید دین رو اصلا خودشون درست نفهمیده بودم، یعنی علتش که کانورت کرده بود آدما نبودن، فقط گفت مثلا از خوندن خود قرآن بوده که حالا شاید با همون اوریجینالی که ما میگیم نزدیکتره، میگفت تنها علتش اون بوده، نه مثلا مسلمانایی که در حال حاضر، میگفت خیلی چیزاشون فرهنگی بود و خیلی چیزاشون هم اتفاقا ایرادایی که بهشون میگرفت میگفت مورد پسند نیست و اضافه کردن. خیلی ممنون، متشکرم آقای دکتر.
خواهش میکنم. ببینید، یک سوالی که اینجا همیشه پیش میاد، یعنی یه مبنایی که در ذهن عزیزان وجود داره و بر مبنای اون سوال میکنن، این استش که دین واقعی کدام است، دین درست کدام است، چه چیزایی تعلق به دین داره و چه چیزایی تعلق به دین نداره. ببینید، در واقع حرف من در اینجا در مقام یک دین شناس این است که همه اینا جزء دین هست. دین همون تاریخ دین است. ببینید، من از اول هم اینو طی کردم دیگه، مگر اینکه شما این رو قائل نباشید، هستن هم کسانی که قائل نیستن، ولی درک من این است که دین همون تاریخ دین است، مسیحیت همون تاریخ مسیحیت است، مارکسیسم همون تاریخ مارکسیسم، بس فرق نمی کنه. و کسی نمیتونه بگه این چیزایی که در تاریخ دین رخ داده نسبتی با دین ندارد. چرا نسبت داره؟ نمیشم بگیم خوباش با دین نسبت داره، بداش نسبت نداره. این گزینش هم یه گزینش بی وجه بی ملاکی است و هر کسی مطابق میل خودش گزینش میکنه، میگه نظر من خوبا اینه، بقیه رو قبول ندارم. در حالی که از بالا، از ارتفاع بالا شما نگاه کنید، همه اینها در تاریخ دینه. اما اینکه اون درست کدومه، این خودش یک رأی درون دینیه. اینکه همه چیز متعلق به تاریخ دینه یک رأی بیرون دینیه. یعنی شما به مثابه یک دین شناس از بالا نگاه میکنید، ببینید این دینی که در تاریخ به حرکت افتاده، این کاروانی که به راه افتاده، همه اینا رو با خودش داره و آورده و به امروز هم رسیده، خوب و بدش. اما اینکه داخل این کاروان با هم ما دعوا داریم، من او رو اهل این کاروان نمیدونم، میگم تو برو بیرون، اونم به من میگه خودت برو بیرون، و این دعوا این در داخله. لذا من میتونم یک شاخه‌ای رو برگزینم برای خودم و او رو درست بدانم. دیگری، شاخه دیگری، مشرب دیگری، فرقه دیگری، و همه این فرقه ها متعلق به تاریخ دین هست. اینا همه تصمیم ها و داوری های درون دینی است که موافقه این وقتش ما میگیم فلان چیز درسته، فلان چیز نادرسته. اما ما نباید از یاد ببریم که این درست و نادرست به تعداد دینداران هست. یعنی اونایی که سنی هن میگن شیعه درست نیست، درست نیست، اونایی که شیعه هن میگن سنی درست نیست، و حالا فقط هم این دو شاخه که نیستن، 72 فرقه هن، 720 فرقه هن. ببینید اینا همه تعلق به تاریخ دین دارن و بدی و خوبیشون هن. یعنی در واقع دین اینجوری ظاهر میشود در آینه تاریخ، اینجوری ظاهر میشه. هر دین دیگه هم بیاد وقتی که به صورت یک متحرکی در جاده تاریخ حرکت میکنه، کما بیش همین اتفاق براش میفته. اما در این میان من حالا چه چیزی رو انتخاب بکنم، این به درک من بستگی داره که برم و ببینم چه چیزایی رو درست میدانم و چه چیزایی رو درست نمیدانم. و این منها زیادن، یعنی یه دیگری هست که اون چیز دیگری رو درست میدانه. ما باید بیاموزیم که در کنار هم زندگی بکنیم و پا تو کفش هم نکنیم، پا از گلیم خودمون هم درازتر نکنیم و زیر یه سقف با هم دیگه زندگی بکنیم و منکر هم نشویم که دین واجد این ماهیت است. درست مثل این که شما یه باقی که پدید میارید، علفهای هرزم توش هستن، گیاهان زهر آلود هم توش پدید میاد، گیاهان خوب هم هستن، میوه های آبدار هم هستن، همه چیز هستن دیگه و این قابل انکار نیست. اما اینکه من کدوم میوه رو بچینم و بخورم، اون دیگه حالا تصمیم بنده است. من باید بگم اون میوه های دیگر رو من قبول ندارم. درسته که این گلستان همه اینها رو به بار آورده، ولی من فلان گل رو دوست دارم و فلان میوه رو دوست دارم. این دیگه میشه انتخاب ما.
بله، یکی دوستان شده بودن که انسان ها اغلب انسان میخونم انوش آدم ناقص که عقلش ناقص و جزوی است، احول است و عیب دیدن حاصل نقصان عقل ناقص ماست. اما آدم کامل یعنی عاشق هیچ عیبی نمیبینه زیرا عقلش کامل است. بعد از این نتیجه گرفتن که پس تمام علوم ما ناقص هستند زیرا حاصل عقل ناقص ادراکات مادی و حسی ماست، پس به هیچ علمی نمیتوان تکیه و اعتماد کرد. این چیزی که
بله بله این درسته، حالا به دلایل مختلف این چنینه. بله، به هیچ علمی نمیشه تکیه کرد، به این معنا که به هیچ علمی رو یقینی مطلق نمیتوان دانست. اما ما باید یاد بگیریم که با گمان خودمون زندگی بکنیم، دنبال یقینیات نباشیم، خیلی کم به دست میاد. ما با همین حدس ها و گمان ها و فرض ها و تئوری های خودمون در علم تجربی که تازه پاش خیلی هم محکمه زندگی میکنیم. در فلسفه هم همینطوره. کی میتونه مدعی بشه که این همه فلاسفه که با هم اختلاف نظر داشتن همه راست میگن؟ و مگه فلسفه تموم شده؟ مگه علم تمام شده؟ مگه شناخت دین تمام شده؟ مگه تاریخ دین تمام شده؟ همینطور هم میاد و میرود و این تحولات مستمر رخ میدهد. آره، اعتماد نمیشه کرد، نه اینکه بعد بریم به جهل پناه بیاریم، نه، همین نیمه علم از جهل خیلی بهتر است.
خیلی متشکرم آقای دکتر، خسته نباشید.
ممنون از یکایک عزیزان، همه رو به خدا بسپارم. خدا حافظ.
متشکرم.